خدمتتون که عرض بکنم، پس این هم نجانس. ولی یک مهار دیگری هم آمریکا میکنه که این مهار رو باز من ندیدم، تک تک دیدم اینجا آنجا نوشته شده، بسیار زیاد هم نوشته شده، ولی این مهار تئوریز کردن این مطلب هست که عرض من دید است که من تئوریز میکنم از این نظر که یا با هم به صورت در یک مجموعه بهش نگاه میکنم که بشه آسان‌تر به این کرکتر استراپاکس آمریکان نگاه کرد. این است که مهار به اصطلاح مجموعه هیته جغرافیایی خود آمریکاست.
بله.
اساسا.
بله.
جامعه مدنی آمریکاست. جامعه سیاسی آمریکاست. طور کلی. مبارزات کارگران هست، مبارزات دیگر هست. انواع اقسام هست، من واردش نمی‌شوم. فقط اشاره میکنم اینجا. و اون هم ما میتونیم در به اصطلاح تبلوراتی که در فرض کنید مثلا در مک‌کارتیزم به وجود اومد سالهای 50 یا قبلا توی به اصطلاح ترس از قرمز یا سرخ قرمز را میگفتن، این انجام بودن که البته پشتبندش توی مک‌کارتی یه فرمی ایجاد کرد در این جامعه که طیف سیاسی رو، طیف حرکت سیاسی رو بود، مجموع طیف رو بود به طرف راست.
بله.
شما وقتی وسط تیف رو به عنوان یه آدم معذرت بخواد نگاه بکنید، ممکنی آدم فاشیست ببینید. بله. خیلی جالب این مطلب.
بله.
این رو کاملا بود اون طرف. و این محالش، این ضرر رو، این مطلب یک اصطلاح از نظر ذهن کلکتیو مردمان آزاد آمریکا رو به اصطلاح ضربه زد. این ضررهای امپریالیسم هست دیگه.
بله.
میدونید؟ به خارج نمیزنه، به خود هم میزنه.
بله.
و حمالا به این طور وقتی این سماها رو با هم در مجموعه در نظر بگیریم، این مجموعه کلی حرکات به اصطلاح مطلب سیاسی پیش برد سیاسی حرکت پاکس امریکانا به طور عام هست.
بله.
و سیاست خارجی به طور کلی بر روی اینها میچرخه عملا و گوشه‌هاش در حقیقت با اینها توازن داره عملا با این حرکات به طور کلی. و خب این مجموعه وقتی نگاه به مطلب میکنیم میبینیم که خب فرق میکنه کاملا با امپراتوری انگلیس.
بله.
دومین مطلب این است که الان میخواستم خدمتتون عرض کنم که بذارید این نکته رو اضافه بکنم اینجا و این مطلب صفحه جدیدی است در حقیقت. معنی هژمونی رو عرض بکنم که بتونم بعداً بگم که خب با این همه مهار و با این همه حرکت این در کجای قضیه قرار میگیره.
بله بله.
مسئله هژمونی چیست این حرفا؟
بله.
خدمتتون که عرض بکنم، اولاً این عبارت یا کلمه مفهوم هژمونی، هژمونی به اصطلاح همون که انگلیسی میشه هژمونی، هژمونی هم ترجمه شده، بذار من درست کردم به خاطر که ترجمه اون ترجمه ناپذیره عملا در این لحظه تا اینکه واقعا ببینیم چه جایش چه جایگزین این چه باید باشد. یعنی تعریفش که بکنم دیگه من مسئله‌ای نخواهم داشت. خدمتتون که عرض بشه اساسا وقتی هژمونی رو بخوایم به اصطلاح به صورت تعریفی که آنتونیو گرامشی ازش کرده نگاه بهش بکنیم، میبینیم که اساسا باید این اولا به فرمی نیست که یک فرد میره یک چک قائم میزنه تو گوش یک فرد و این فرد هم خوب ضعیفتر نگاش میکنه و خلاصی جرا مردم خجالت میکشه و اون آقایی که زده تو گوش اون فرد خاص هژمون بهش گفته میشه.
بله.
این اینجوری نیست، این اینجوری به این فرم نیست، یعنی اعمال زور به معنای این فرم اصلا هژمونی نیست. بله. یا حتی ضد هژمونی هستش عملا. خدمتتون که عرض بکنم، پس خود هژمونی چه عواملی چه شرایطی باید ایجاد شده باشه که ما بتونیم مسئله هژمونی رو به اصطلاح بتونیم به چشم ببینیم یا لمسش بکنیم؟
بله.
من 4 تا مطلب رو تو همون مقاله‌ای که در جورنال سیرا در اومد در حقیقت پارسال در اونجا 4 تا مطلب رو پیش شرط هژمونی گذاشتم که احتمالاً اقلن 3 تا عاملش اهمیت داره که این هژمونی رو هژمونی بکنه به اصطلاح.
بله.
این عوامل رو خدمتتون من ترجمهش کردم، نگاهی میکنم به سریع وقت بعد در حقیقت میتونیم معنی کنیم هژمونی.
خواهشون.
اولین شرط این هژمونی این است که رابطه ایست ارگانیک این رابطه جدا جدا نیست، رابطه ارگانیکه.
بله.
این کشورهایی که در اون مجموعه هستن، فرض کنید آمریکا و کشورهایی که تو حیطه پاکس آمریکانا هستن، رابطه ارگانیک دارن که شامل به اصطلاح قبول این هژمونی از طرف مقابل هستند.
بله.
این قبول کردند، به این هر فرم خاصی این رو قبول کردند. مثلا اروپا قبول کرده بود که آمریکا مارشال پلان رو فرموله میکنه و کسی که مارشال پلان رو فرموله میکنه اروپا رو میسازه، گویی این که عملا خب اروپایی آدمای آزادمنشی هستن به طور کلی نگاه میکنین، بله قبول هم میکنه، با جان دلم قبول میکنه، به صورت طبقاتی عرض میکنم.
بله بله.
و به هر حال هیچ نفی هم نمی کنه این مطلب رو، هژمونی آمریکا رو قبول میکنه. یعنی اگر فرض بفهمید ایتالیا قبول نمی کرد ها؟
بله.
آمریکا بیاد یه حرکتی بکنه تو اروپا بعد از جنگ جهانی دوم عرض میکنم، خب این مسئله میشد. البته دیدیم که در حقیقت سوسیالیست های ایتالیا خب خیلی چیزا رو قبول نکردن.
بله.
دیدیم که چه به سرشون هم آوردن عملا.
بله.
و خب فرانسه هم این بذاری نگفت آمریکا، دوگل سر همین جریان مسئله پولی بود، سالهای 1960 بود در حقیقت، گفت شما گفتید که دلار به مسئله دلار رابطه با به سر طلا هست، ها؟
بله.
35 اونس طلا هست و این دلار، بنابراین من این دلار رو نمیخوام، این دلار به درد ما نمیخوره، ما طلا رو ما بدید.
بله.
این بحران عظیم ایجاد کرد. اینجا بود که در حقیقت تمام این چارچوب پاکس امریکانا در حقیقت درزید، یعنی یک قسمت شرقیقت پایهای دیگه هم داشت در جاهای دیگه.
بله.
اونا هم لرزید. منظور این که ولی چرا لرزید؟ این که دوگل گفت، من اون که تعیین تکلیف نمی کنش، دوگل میگفت، بزرگتر از دوگلش هم میگفت، در یه زمان میگفت که قدرت اون مسئله نداره که آبی از آب تکون نمیخورد. پس چه شده بود در اون زمان؟ این در حقیقت دوران اواخر پاکس امریکانا بود، این ضعف پاکس امریکانا رو نشون میده.
بله.
اون میتونی همچه حرفی بزنی.
بله.
پس این ترتیب وقتی نگاه میکنیم ببینید قبول باید کرده باشه، یعنی کانسنت به قوله.
بله.
خوش باشه. دومین مطلب این است که ناشی از تحولات درونی پدیده باشه. این یه چیزی نیست که بیان از بیرون بچسبونن به یه چیزی.
درسته.
هژمونی در داخل همون حدیده است و حرکت درونی تعیین تکلیف میکنه، پس باید این عوامل درونی است که هژمونی ایجاد میکنه. یعنی رابطه به اصطلاح منافع هژمون عرض میکنم، این کلمات دقیقاً جا انداختیم.
بله.
منافع هژمون، کسی که هژمونی میکنه به اصطلاح حال کلمه ریاست به کار میبرن به معنای خیلی دقیقش اینجا ترجمه میکنه و به این فرم انجام میده، باید اون رو قبول کرده باشه، سرگرده این قبولش نمی کنه. در حقیقت این دو طرفه هستش. سوم مطلب این است که این هژمونی به دوران خاص تاریخی تعلق داره، نه به تمام دوران ها. یعنی وقتی صحبت از این هژمونی میکنین، این نیست که به صورت مطلق از هر چیزی هژمونی صحبت بکنین. فرض کنید خانمی تو آشپزخونه داره راه میره مثلا، ها؟
بله.
بعد مثلا حضورتون که عرض بکنم شوهرش فرض بفرمایید از این طرف آشپزخونه است، داد میزنه اون کارد قصابی رو ببنده، گفتم کارد رو ببنده یا قانونمه رو کجا گذاشتی مثلا، ها؟
بله.
این هژمونی نیست، این خانم هژمونی نداره، حالا عکسش هم اگر اتفاق بیفته اونم هژمونی نداره. اینا دعوای بیخود میکنند، اینا به هم میزنن همه چیز رو، اینا حسن سلوک ندارند، هژمونی اینا نیست. بنابراین یا مثلا یه سری لشکرکشی میکنه به فلان جا، میره به خاک خون میکشه فلان جا رو، این اصلا نبود هژمونی، همینه نبود هژمونی است. این در حقیقت وقتی این کار میکنه، این تمام شد وقتی جنگ را میده،
همین کاری که امریکا در عراق کرد،
همین کاری که کرده. حتی این من زمینه سازی رو میکنم در از تحلیلی که بعدا به اونجا هم
برسه
در بخش های دیگر. حضورتون که عرض بکنم قسمت بسیار یک مطلب چهارم دیگر که وجود داره اینجا، یعنی چهار تا شرط من فکر کردم به طور کلی میتونه عنوان شده باشه که حداقل سه تاش باید حتما وجود داشته باشه. رابطه ایست غیر مستقیم و اعمالا احتیاج به این نداره که به احتیاج به نهادهای بینابینی دارد. چون رابطه غیر مستقیم هست، یعنی من نمیرم تق تق در خونه آدم زنگ بزنم بعد شاخ بزنم تو گوشش.
بله. بله.
رابطه های غیر مستقیم به این بلا واسطه نیست. این نهادهای اجتماعی سیاسی به صلاح اقتصادی در رابطه به اونها هست، از داخل نهادها حرکت میکنه، نهادها پرورش میده و هجمونی پیدا میکنه. نهادها پرورش میده دیگه این نیست که بیاد فرض بفرمید درست مثل مثلا فرض کنیم مافیا هم که در نظر بگیریم، اینا که به صلاح مافیا
بر سازمان مافیایی بله
اینها هم نمی روند در خونه خودشون رو تو کوچه خودشون که زن بچه شون زندگی میکنه بسوزونن آدم کشی بکنند، اونجا نمی کنند.
بله
من شاهدی مطلب بودم، درست نیست من زیاد از اونا صحبت کنم چون میدونید که از این افراد اصلا صحبت رو نمی کنم.
بله کاملا
این هست که مثلا بین بوستون و نیویورک من در یک شهری زندگی میکردم اسم نمیارم، در اون شهر هیچ خبری اتفاق نمی افتاد، هر خبری اتفاق می افتاد تو بوستون بود و نیویورک.
بله
نعشی پیدا میکردن، حرکتی پیدا میکردن اونجا بود.
کاملا
این مثال عرض میکنم که بعدا استفاده خاص ازش بکنید، نگاه بکنید ببینید هجمونی یعنی چی. مافیا هجمونی داره به معنای خاص، البته جایی هم که کشته میده و این حرفا اونم یه خاطر زرشش گرفتن.
بله
ولی من عرضم این بود که توی منطقه خودش که در حقیقت صلح درست کرده، یه منطقه درست کرده کسی کسی رو نزنه، اونجا هجمونی داره. و بابای این در حقیقت نگاه میکنیم میبینیم که این تعریف اون هست. حالا برگردیم به جنگ جهانی و نظام پاکس امریکانا.
بله
این نظام هجمونی که نظامی است که در حقیقت استیلا به این معنایی که معنی کردم داره.
بله
استیلا یه طرفه نیست، کانسنت میخواد، قبول میخواد، قبولش هم با جان دل طبقاتی هم هست در دوران سرمایه‌داری عملا نگاهش میکنی.
بله
و به این ترتیب وقتی نگاهش میکنیم میبینیم که عملا وقتی به تئوری مهار نگاه میکنیم، سه قسمت مهار نگاه میکنیم، اون نمیره که سوویت رو به اصطلاح شوروی رو بخواد ساقط بکنه به اون معنا، بسته مهارش میکنه، میره به صورت جنگ فرسایشی ولی نمیخواد زمنان اونم از بین برود.
بله
اضافهای دیگر دارد، ما دیدیم که بردانی کردن خیلی از کشورهای که میخواستند در حقیقت آزادی خود رو داشته باشند، این دو نیرو، این دو قدرت فداشون کردند.
بله بله کاملا.
یعنی هجمونی با آمریکا بود، به نظر من هجمونی با آمریکا هم
کاملا درست،
یعنی هیچ وقت هجمونی نداشته. این بحث بسیار داغ است که الان با وجود داغش من اجازه بدید که ارائهش ندم در اینجا.
خواهش می‌کنم.
وقتو میگیرم.
بله
دوست که عرض بکنم پس آمریکا هجمونی داره، هجمونی اما این دوران خاص سرمایه‌داری هست که این فور چرا هست؟ به خاطر که بلا واسطه نیست، میگه مستقیم و با به اصطلاح تأسیسات و نهادهای بینابینی حل و فصل میشود. دوران بردهداری مستقیم است، اون نمیگه هجمان. تو دوران بردهداری هجمونی وجود نداره، تو دوران مستقیم صرف این به صلاح این ارباب رعیتی اروپا رو در نظر بگیرید مثلا، ها
بله.
مستقیمه، خونه ارباب رو تمام این رعیت ها میشناسند، تمام این صرف ها میشناسند خونه ارباب کجاست، میدونن زجر و ناراحتیشون از کجا میاد، بدبختشون از کجا میاد. ولی در سیستم های مثل سرمایه‌داری اصلا معلوم نیست که کی به کی هست، ها بازار حرکت میکنه، بازار به صورت میدیوم هست.
بله.
بازار به صورت حرکت بینابینی است، نهادهای دیگر وجود دارد، تمام اینا هم هجمونی حرکت میکنند. و به این ترتیب هست که به طور کلی ما آمریکا رو هجمون میتونیم نگاه بکنیم.
بله.
و ضمناً هجمون چندین طرف است و حداقل دو طرف دارد. اون کسی که اعمال هجمونی بهش میشود ما قبول کرده است. حالا موقعی که هجمونی متعلق به تمام سیستم هست، تمام نظام هست، مجموعه سیستم جهانی، شما پاکس امریکانا رو نمیتونید ازش صحبت بکنید اگر شوروی رو جداش بکنید. با وجود که شما در شوروی صحبت نمی کنید، پاکس امریکانا صحبت میکنید.
بله.
قسمتی از اونجاست و در رابطه با مهاری که انجام داده، یکی از مهارهاش مهارهای شوروی است، های هژمونی خود رو مستحکم کرده. پس غیر مستقیم باید به هژمونی آمریکا صحبت بکنید و شوروی کار میاد.
بله.
این تاکید هست که اساسا ما یک نظامی رو میدونیم هژمونیک، هفت آمریکا هژمونیکه، میرود و کارهایی که انجام میداد در مسائل اقتصادی رو عرض کنم خدمتتون، فقط اشاره میکنم چون نمیخوام طولانی شده است و طولانی نشود. خدمتتون که ارزشه میبینیم که در از نظر اقتصادی چه میکند. پیشرفتی برای گلوبالیزیشن هست به نظر من. سیستم نظام یا دوران گلوبالیزیشن که عرض میکنم که بعضی از چپ ها هم قبول ندارند، فکر میکنن از زمان شاه شهید همینطور گلوبالیز بوده تا حالا.
بله.
میکنن که همون زمانی که مارکس صحبت کرده گفته گلوبالیز گلوبالیزه، ها، این که مرحله نداشته، مرحله های مختلف وجود نداره. این هم اساسی که من کردم و اینجا نمیخوام دوباره ارائه بدم، فقط به عنوان این که نتیجه خاص بگیرم از این مطلب. این چه میکنند این پاکس امریکانا؟ پاکس هم میکنند دست سرمایه را به اقصانقات جهان باز میکنند. این چه کار شگرفیست، این چه کار تاریخی عظیمیست.
بله بله بله.
چگونه؟ مثال شما نگاه بکنید به مسئله این اصلاحات ارضی، نه تنها تو ایران، اصلاحات ارضی که در تمام مجموعه کشورهای جهان سوم انجام شد، بیشتر آنها نگاه بکنید داشتی. ها، خیلی جالب هست که نگاه بکنید. معنیش چه بود؟ معنیش این نیست که اوضاع بهتر شد.
بله.
معنیش این نیست که بعضی جا اوضاع بهتر شده. بعد از این صحبت ها میکنن دیگه، ها؟
بله.
خیلی از این بحث ها کردن. بعد هم صحبت کردن که خود مالکی رو زیاد کرد. بعضی از افراد شریفی که الان من اسم نمیبرم مبارزین بودند، روحشان شاد و یادشان گرامی، حرفا زدند
به
بعد از خود مالکی کردند و خب اسم خود مالک انجامید و مالک زیاد کرد. ولی در تحلیل نهایی خود مالک در سرمایه‌داری معنی نمیده. جذب سرمایه بزرگ خواهد شد، اینتگراسیون سرمایه، یعنی همین خراب قانون سرمایه حرف میزنیم در یه لحظه ممکن بشود، ولی اون نبوده است. اینتگراسیون سرمایه شده است به اصطلاح سرمایه بیشتر پیچیده‌تر دخل شده تر و به هر کس خود ادامه داده است. قسمتی از مثلا ایران، مثلا نفت، مثلا تایوان، کشورهای دیگه چه مختلف هست دیگه. اینها رو قسمت آمریکا در چین زیاد کشورها میتونی نام ببرید اینا رو، نه همه رو قسمتی از جهان میکنه. یعنی دیوارها رو برمیداره، دیوارهای دورانهای قدیم رو برمیداره. کشوری که متعدد به دوران شاه شهید است یک وقته وارد قرن بیستم میشه.
بله.
و این خیلی اهمیت داره. این نیست که این خوب این کار بده، بس من این نیست.
بله.
این است که این عملی است که برای تحولات عظیم هست. این رو باید بنگریم، نگاه بکنیم، خیلی دقیق بهش نگاه
بکنیم.
این که چگونه شده پولاریزه میکنه البته دنیا رو، این که فرق رو پولاریزه میکنه در یک طرف و پول و شادی و حضورتون که عرض کنم ویلت اند همین چیزا هم در یک گوشه دیگه از پولاریزه میکنه. این چیز ساده ای نیست، در داخل ممالک میکنه، در داخل جهان هم میکنه.
بله.
بحث مهمی نیست که ارائه میدیم ما به این فرم، البته این کار میکنه به این فرم هست، البته تعادل ندارد این سیستم، البته این بحث هست، ولی به طور کلی این نقش هست، این نقش هژمونیک بوده که اجرا شده هست. یعنی این حرکت پاکس امریکا که البته ما میدونیم که بعدا هم توی ویتنام رفت و این دوران ضعف امریکا رو نشون میده که بعدا هم ضعف و ضعیف و هم تموم شد.
بله.
این نیست که آمریکا به معنای کشور صحبت نمی کنیم، ما به معنای سیستم در این پاکس امریکانه صحبت می کنیم.
بله.
آمریکا که قبلی تر هم شده، ولی این معنی اونو نمی ده پاکس امریکانه وجود داره. و به این ترتیب هست ما می بینیم که مثلا جنگ ویتنام شروع شد، ضعیفش کرد، نشانش داد که از سیاسی قادر نیست، میره جنگ را می دزه. این هژمونی دیگه یواش یواش ته کشیده.
بله.
و چیزهای دیگه اولا وقتی بهش نگاه کنیم. حالا نتیجه کلی این است که آمریکا یه سیستم هژمونیکه، استیلا به معنایی که معنی کردیم داره، و آمریکا به معنای کشور آمریکا، سیستم پاکس آمریکانا.
بله.
موقعی که سیستم از هم میپاشه، دیگه هجمونی هم وجود نداره، گویی که کشورها میمانند. دو، سه، چگونه میشود که از هم میپاشند؟ پاشیدنش به این فرم هست که به همین سوالی که دوگل میکند در یک زمان تاریخی میکند، بگن از سوال دوگل بزرگتر از دوگل همون سوال ها که جوابش نمیده، میبینیم که به جای بدی برخورد میکند که سال 1971 15 آگست رابطه نیکسون پرزیدنت آمریکا بود، اون زمان رابطه طلا و دلار قطع کرد.
بله.
همین که قطع کرد یعنی سیستم رفت. بعضی صحبت میکنن نه ایتس فلوتینگ، کلمه فلوتینگ رو کار میبرن. بعضی از همکارای ما توی اقتصادی صحبت ها زیاد میکنن اینا فلوتینگ، بله فلوتینگ، ولی فلوتینگ معنیش این است که اون رفت، اون خدا بیامرزتش رفت، اون سیستم دیگه خوابش رو ببینیم، اون دیگه وجود نداره، تو باید از چیز دیگه صحبت بکنید، کار دیگه انجام شده و نگاه بکنیم سیستم پولی دستا آینه تمام نمای حرکت انبخش سرمایه است، تو باید نگاه کنید در دنیا چه میشود و بعد ببینید آمریکا چه حرکت کرده است و این هجمونی در حقیقت وجود ندارد. دوران گلوبالیزاسیون شروع شده است و دوران گلوبالیزاسیون معنیش این است که هیچ کشوری هجمونی ندارد، کشوری دیگه هجمونی ندیم، هجمونی به سرمایه است، سرمایه اجتماعی است. این بحث رو خواستم ارائه بدم. حالا نکته آخر رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم نکته ایست که در رابطه نفت میخواستم دوباره بحثش بکنم اگر اجازه بدید. احتمالا شاید 10 دقیقه یا 15 دقیقه من احتیاج دارم.
خواهش میکنم جناب دکتر.
خدمتتون که عرض بشه ما همین حرفا رو زدیم که بریم در کنار نفت. نفت در این زمان، یعنی در زمانی که تا دوران اکناکری، یعنی اون قرارداد 1928 که در اسکاتلند امضا شد بین کارتلای المانهای کارتلی سال 1928 و در حقیقت در تصویب تمام کمپانی های نفتی که خودشون دیگه عضو کارتل شدند یا عضو کارتل بودن یا نمایندگی کارتل رو میکردند و نماینده کارتل ها به این ترتیب بود که نفت خام رو، نفت پالایش شده رو، پالایشگاه رو، گسل دادن نفت از این قاره به اون قاره رو، یعنی ترانسپورتیشن، حضورتون که عرض کنم تصفیه نفت بنزین و پمپ بنزین های همه در یک چارچوب در اختیار این کارتل، همه با هم گره خورده در یک حرکت.
بله.
عملا در حقیقت اینجا بهش گفته میشه ورتیکال اینتگریشن، یعنی اینتگراسیون عمودی قرار گرفته است و به این ترتیب ما برمیگردیم به سیاست آمریکا هم نگاه میکنیم که سیاست پاکس آمریکان هست در حقیقت. انگلیس هم به همین وستر آوردید که عرض کردم دو بار کتک بودن به این که قبول کردن که اطاعت بکنند از این سیاست ها و خودشون هم عبیسی دوست دارن از این کارا، این است که با آمریکا همکاری کردن و به طور کل این سیستم این بود. و در مورد نفت هم اتناکری رو کاتلی دیگه ها
بله.
این رو سیاست آمریکا شد. البته شما اگر جایی بخواد برید نگاه بکنید جایی نوشته نشده که این سیاست ما است.
بله.
من هیچ جا نمیبینید که به صورت نص نوشته شده باشه. حالا پس چرا من این حرف رو میزنم؟ خدمتتون که عرض بشه ما وقتی دقیق نگاه بکنیم به حرکات سیاست نفت که به صورت اعمال شده، فرموله شده توسط مثلا وزارت امور خارجه آمریکا، میبینیم که تضادی پیدا میکنه با حرکات ضد مونوپولی که از زمانهای اواخر قرن 19 و اواخر قرن 20 آمریکا ادامه داشته.
بله.
اهمیت اهمیت به این ترتیب هست که وادار میکنه راکفلر رو که از کرده بودم توی صحبت های قبلی امپایر نفت رو در حقیقت استاندارد عظیم کمپانی عظیم استاندارد رو تیکه تیکه بکنه.
بله.
وگرنه نمیداشتن عمل کنه و این استرا این انتی تراست قانون انتی تراست 1911 این رو استرا دستور بودن که تیکه تیکه بکنید که هر کدوم تیکه های این استاندارد خودش این چیز عظیم بعدن میشه بوده که استاندارد نیوجرسی هست، استاندارد نیویورک همین موبیل هست در حقیقت، استاندارد کالیفرنیا هست، استاندارد ایندیا، جای مختلف دیگه در حقیقت. عملا میبینیم که استاندارد خودش در حقیقت در رابطه با اکناکری که بعدا 1928 و قرار میگیره، اینا دیگه با هم دستشون توی یک کاسه بوده است.
بله.
اینجا اهمیت داره که ببینیم که چه به اصطلاح سورس یا اتوریتی هست که نگاه میکنه ببینه قانون رعایت میشه تو آمریکا یا نمیشه. اینجا قانون مثلا آنتی تراست زیر نظر جاستیس دیپارتمنت به اصطلاح.
بله.
زیر نظر وزارت دادگستری آمریکا.
بله.
اینها البته خب خیلی خوششون نمیاد که این مونوپولیا و این تراست ها و این به اصطلاح سرمایه های این چیزی حرکت بکنن. اینا گفتن ما قانون گذاندیم، قانون رو باید اجرا بکنیم. و خیلی از این افراد هم حالا بگذاریم بعضیشون ممکنه خیلی ساده به این مسائل نگاه میکردن، ولی بعضی آدم های بسیار شریف گفتن نمی کنید این کار، این کار نادرست است.
بله.
و خب این تضادی وجود داشته، یعنی اون سیاست و این حرکتی که به هر حال قانون گذرانده شده قانون شکنی است.
بله.
این مسائل البته اگر نگاه بکنید بعدا به مسئله ملی کردن نفت ایران هم نگاه بکنیم، باز همین قشقرق باز میاد به میان بین این دوتا. یعنی چی کار بکنیم که به اصطلاح صورت ظاهر رو حفظ بکنیم؟
بله.
این پشتیبانی از مونوپولا بکنیم. به کارترهای نفتی گفته بودن که واسید کنار، نفت نخرید از ایران. چی کار بکنیم که ما چگونه عمل بکنیم که این صورت ظاهر زیاد جلوه نکنه؟
بله.
از حال مردم خیلی اهمیت داره.
بله.
و به این ترتیب هست که ما میبینیم و این رو من از به اصطلاح داکیومنت هایی که تشخیص شده وزارت امور خارجه در اومده اینا با افراد نگاه نمی کنن زیاد، خیلی وقت تشخیص شده نگاه می کردن به اینجا برخورد کردن که عملا چرا صحبت از مسئله به این فرم شده که گفتن نفت خیلی اهمیت داره و مسئله نشنال سکیوریتیست، یعنی مسئله این است که به امنیت ملی بهش ربط داره.
بله.
من به اینجا رسیدم، البته من داکیومنت های اینا رو هم بحثش نمی کنم الان در اینجا چون وقتی وجود نداره خدمتتون که عرض بکنم. به اینجا رسیدیم که یعنی به اینجا من مطلب رو رسیدم با خوندن اینها و نگاه کردن و بررسی این مسائل که همین مسئله امنیت ملی است. این رو علم کردن عملا، حتی تو یکی از به اصطلاح نمایه هست مبراندمای یا داشت های اونجا چیت هست به دارم خارجه حتی میخندن، حتی یه قرار استهزا داره در این مورد که مسئله رو علم کردند و برای همیشه دهن به اصطلاح هزار داد و سعید رو بستن.
بله.
این تعداد این ها بود در حقیقت و هر جا هم که دیگه صحبت از امنیت ملی شده و نفت دیگه از اون موقع دیگه به قول معروف دیگه همه از این صحبت ها کردن و تکرار کردن که دیگه اولا دیگه مثل این حقیقتی بودن.
بله.
دروغ رو هر چقدر تکرار بکنید خب ظاهر حقیقت به خودش بیشتر.
بله کاملا باور میشه.
به این ترتیب خب این هست و این مطلب هست که البته یکی از استادان خیلی خوب نفت که البته من مخالفت نظری با ایشون دارم در امایتی به نام ایدلمن، خیلی آدم بابانان است، او هم در سنای آمریکا در مجلس آمریکا مصاحبه کردن باش اون زمان سالای 70 بود عملا که در مورد همین مسئله نفت این حرفا و گفته بود که اینا مونوپولی هستن، اینا به اصطلاح اینتگرال هستن و خلاف قانون هستن، در یک کانتکست دیگر در حقیقت در یک چارچوب دیگری گفته بود.
بله.
این من تنها نیستم که حرفم.
بله.
حضورتون که عرض بشه پس اون هم از این مطلب یک خطف کنم مطلب رو میخوام یک مدرک دیگه برخوردم.
بله.
که نگاه بکنیم ببینیم که سیاست به طور کلی پاکس امریکا دوران پاکس امریکا بر اساس یعنی به موازات اکناکری یا سیاست کارتلی بوده است.
بله.
این بحث من هست در حقیقت.
بله.
اینطور جالب اینجاست که حتی زمانی که اوپک اعتراض میکنه که چرا پول نفت رو به ما کمتر میدید، چرا قیمت نفت رو که بین خودتون تعیین تکلیف میکنید که پایین آوردید و چرا این کار میکنید، خیلی هم بحث خودش داره که بعدا من صحبت خواهم کرد، میکنید برمیگردن اینا هم تو ادامه میدن و کمپانی ها کاملا کار خودشونه میکنند و بعد هم اوپک به این خاطر ریاکسیون بوده در حقیقت باستابی بوده برای اینا اوپک وجود میاد. و بعد حالا جالب اینجاست این مدت که عرض میکنم سال 1960 اوپک فرموله شده، بعد تا 4 سال بعد دوران جانسون در حقیقت برای از کندی است. این مدرک رو من میخونمش به انگلیسی و تحت لفظی چند کلمه ترجمهش هم خواهم کرد. اسم شاه توش هست، این رو بخواستم بدونید که این هم وجود داره و این هم قسمتی از این مطلب هست که حتی اوپک یک لایی رو که فقط میگه با این پول من که هر مشکل اینقدر پایین آوادی یا نه یا بالا ببر و یه وقت ما جمع شدیم دور هم اوپک یه لایی رو هم در حقیقت میذارن جز دشمنان، این میذارن کنار. چه اوپک رو ما بذاریم کنار؟ به خاطر که ما اتناپری رو اجرا میکنیم. اتناپری چی گفته به ما؟ 1038 گفته ایش تغییر نمیشد از ایز اگریمنت، از ایز بگه همینی که بوده هیچ تغییر ندید. این فرمان بزرگیست و این خیلی مهم هست که ما توجه بکنیم. حالا اجازه میخوام این در حقیقت یک بحثی هست بین نمایندگان انگلیس و آمریکا تو این همین مدرک که میخوام بخونم که اساسا به عنوان گزارش توافق بحثاشون هست در حقیقت. نمایندگان وزارت امور خارجه انگلیس هستن و نماینده وزارت امور خارجه آمریکا و بهش میگن letter of گزارش توافق اینجا ترجمه کردن. بله. نظام سرشوه شاه هست، این رو در اون جلسه دارن با هم به سر نوتاشون با هم یکی میکنن که بگن ما این حرفا رو زدیم.
درست.
در مورد چی هست؟ در مورد 4 سال بعد از اوپک، اوپک رو به رسمیت نه انگلیس شناخته نه آمریکا به رسمیت، اوپک یلایی رو
بله.
رسمیت نشناخته.
بله.
حالا ببینید من میخونمش.
خواهش من بفرمایید.
دوستون که ارزشه من کوت میکنم این به اصطلاح لتر میموراندومی که ما گزارش توافقی داریم.
بله.
بی این ویزیج سید سر جفری من تو پرانتز گذاشتم اینجا حریفان هست دپوتی اندر سکرتری به اصطلاح وزارت امور خارجه، معاون وزارت امور خارجه انگلیس هست.
بله.
آقای سر جفری We envisage Sir Geoffrey that confrontation on OPEC issues might take place in different ways. Yet, one, we might find ourselves in a position to support the companies. میگه که ما این مطلبی که OPEC نموده اگر بخوان برخوردی پیش بیاد در مورد OPEC ما احتمال داره طوری بشه که ما مجبور بشیم از کمپانی ها پشتیبانی بکنیم. This would have many drawbacks, including the invoking of Arab nationalist sentiments that provide potential for Soviet meddling and create internal political difficulties in the companies, in the countries concerned. میگه که اگر ما این کار رو بکنیم این چیز بدی خواهد بود که وقت ظاهرن جلیه بدی داره و ممکنه پای سوویت ها هم به میون بکشه و اثری هم روی عربا بذاره به اصطلاح سنتیمنت به اصطلاح این قلیان تفکرات و ذهنیات نشنالیستی عربان هم بیشتر تحریک بکنه. حالا من اینجور میگه ادامه میدیم Because of these fears برای که ما این از مطلب خیلی فکر میکنیم راجع بهش The Shah was prepared to get out in front in order avoiding enactment of sanctions at the 24th of December 1963 in Riyadh اوپک میتینگ. قرار بوده گفته بودن عربستان سعودی که به هر حال دستش با آمریکا توی کاسه بوده اونها هم انقدر حالت داخلی شرفه که کوچیکی داشتن دیده بودن که اوضاع خیلی خرابه گفته بودن که اوپک قرار بوده در 24 دسامبر 63 که با هم به صلاح یک نشست داشتن در ریاض و در اون نشست بوده که عملا میخواستن یه حرکتی بکنن در حقیقت
به
حرکت مکمی بکنن این نسبت هم میزه بکنن بعد میگه ما شاه رو میذاریم جلو جلودار این مطلب باشه جلوگیری بکنه از مطلب ادا باز میخونم اینجا Because of this fear the Shah was prepared to get out in front in order avoiding بین کجف سانکشن، چون به صورت ما سانکشن میکنیم، ما میریم به اصطلاح تحریم میکنیم اگر که این پول ما رو به اصطلاح به اندازه
قیمت نفت بالا نبرید.
ندید در حقیقت واقعا پول رو خیلی بسیار الان عرض میکنم، من میتونم بعد که بعدن بکنم
حتما.
یا نشانی این مطلب رو به دوستان عزیز بدم که نگاه بکنند که اینا چیز زیادی واقعا نمیخواستند، ولی که دید تا چه حد فکر کرده بودن. و در زمان در نظر بگیرید شاه در اون زمان 1963-64 این صحبت میکنیم به گونه عمل میکردن. همین شاهی که اومده سینه سپر کرده بودی گفت بعد من رئیس اوپک من اطمان هنم اصلا من کار اوپک من کردم پول من بالا بودم حضورتون که عرض بشه با ادامه میدم اینجا he in fact blocked sanctions against companies اینا رپورت دارن میدن میگن رفته جلوگیری کرده قبلا خیلی جالب هست یه قسمت یکش بود که میگفت بعد میشه تو A confrontation might arise with the Western European consuming governments if difficulties over OPEC should lead to an interruption in the supply. میگه نوعتی بین اونای کشورهای مصرف کننده اروپا ممکن ایجاد بشود اگر ما این کار بکنیم. یه پشتیبانی سریع بکنیم از این کمپانی ها. بچه ما پشتیبانی میکنیم. منظور که این ایمپرشنش هست در حقیقت. این بازتابش هست در فکر میکنن راجبش. موجود بشه. حضور تو که از کنم سومی مطلب داره میگه آدم دقیقیه این آقای سرجفی هریسون
بله
میگه سه a price rise would likewise provoke a European Western European consumer combination
بله
to oppose OPEC ممکنه اگر قیمت هم بالا بره از طرف دیگری باعث بشه که به اصطلاح اونا که مصرف کننده میکنن ناراحتی هایی پیدا کنن در اروپا و یک مطالب ناراحتی های در خود اروپا و کانسومینگ گورنمنت و یورپین گورنمنت ایجاد بشود ها داره سلوشن
دسته
ها دیگه جو حلش کن
ها
We incline to the belief that the rise in price will come about in any event and the European government will just have to learn to live with it It's not realistic هستن میگه این قیمت به حال میره بالا اینا میدونن دیگه این بازار هست حرکت هست و تغییرات هست
بله
علاوه بر میارن از اول ولی میدونن میگه به حال بالا خواهد رفت و به حال ایجاد خواهد شد
بله
نماینده آمریکا اسیستان سکرتری به اصطلاح اینتریر برای مینرال ریسورسز هست این آدم تکنیکی هست آقای کلی هست
بله
نماینده آمریکا میگه که مستر کلی U.S. Assistant Secretary of Interior for Mineral Resources expressed agreement with the principles with everything Sir Geoffrey had said. What do you use? We are also, this is Kelly again, worried about the consumer-producer confrontation and there is a chance we might provoke this sooner than necessary. We can be in a totally kind of one, must have kind of one, ممكنه به اصطلاح تضاد ایجاد بشه و ما ناراحت اون هستیم.
بله.
تو بعضی نظر میگی که خب برای نفت میشناسه. حالا همین آقای کلی باز ادامه میده. By focusing European attention now on the Middle East oil problems, we may stimulate European thinking on an oil consumer grouping to counter OPEC. We wish to avoid a confrontation between OPEC and OECD in 1964. میگه که ما برای که این کار انجام بدیم، این مطلب رو جلوگیری ازش بکنی، اصلا مطلب رو که اتفاق میفته در مورد این مطالب که ایجاد پرابلم کرده در خاورمیانه، باید یه مقداری با اروپایی‌ها دنبین بذاریم که بتونیم ببینیم چجوری فکر میکنن. به سمونت مول مصرف میکنن به اصطلاح مصرف کنندگان نفت فکر راجع بهش میکنن
بله.
بعد صحبت میکنه که یک گروهی از اونها رو درست بکنین که در مقابل اوپک باشن
بله.
این البته باز این هم تو صحبت میکنن و این حرفا تموم میشه من ادامه نمیدم به خاطر که به اتناب به اصطلاح مطلب میانجامی یادمون باشه ما رفتیم به یک در سال 1974 یک گروهی درست شدن که به اصطلاح رابطه بین تولید از نظر مصرف کنندگان گروه خود رو درست کردن که در مقابل اوپک واسن.
بله.
یادمون باشه.
بله.
1974 این درست شد. درسته؟
بله.
این همون ایده آقای کبیر است که در سال 1964 عنوان شده که ما به جایی که بیان بگیم OECD کشورهای 32 کشور هست، کشورهای توسعه یافته است که در مقابل کشور، به جایی که اینا رو بیان بگیم که در مقابل اوپک واسن، ما میریم یک گروه مصرف کنندگان درست میکنیم و این گروه مصرف کنندگان در مقابل اوپک قرار میگیریم. بعدا این اتفاق نمیفته، بعد که پول نفت بالا میره، قیمت نفت بالا میره، بعد از سالهای 70 سال 74 این همون ایده هست که درست شده.
بله.
این نشون میده که سیاست تغییری نکرده به اون معنا. حتی همون سال 74 هنوز اینا نفهمیدن دنیا تغییر کرده به معنای عظیمش، هنوز دارن مثل سال 1964 فکر کنن و هنوز حتی اوپک یه لایه را این رو به رسمیت نشناخت.
بله.
در حال این جنبندی من به طور کلی این هست، به خاطر این که مسئله نفس رو به اصطلاح ظرف رو، نفت مظروف است.
بله.
ظرف رو بشناسیم که این نفت در رابطه با نهادهای چه سیستم یا به اصطلاح نظام جهانی در چه رابطه بوده. یک، ما رفتیم نظام جهانی اون زمان رو بعد از اکناکری بهش میگن پست یا پسا اکناکری در حقیقت بررسی کردیم و به ویژه سیستم و نظام بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا بهش نگاه کردیم. بعد نگاه کردیم به تمام ریزکاری هایی که تشخیص میده سیستم بعد از جنگ جهانی رو با سیستم های قبلش که دیگه هیچ وقت ما تو ذهنمون نیاریم که بجوی اینا انگلیس هم همینه، آمریکا هم همینه، دی بحثا بکنیم، دقیق مشخص از هم مجزا و متجزا هستن. نگاه کردیم بهشون، بعد نگاه کردیم به این ترتیب که نشون بدیم که بدون این که آمریکا صحبت از این بکنه که پشتیبانی از کارتل عنوان پلیسی یا به اصطلاح تفکر یا برنامه سیاسی او هست، فورن پالیسی او هست، عملا همین کار کرده و موقعی هم که جستیس دیپارتمنت یا وزارت دادگستری مطلب رو عنوان کرده که بابا این قانون قانون آمریکا که نیست، این قانون شکنی است بر اساس قانون 1911 که این درست نیست، بعد دهن اون افراد رو در اون وزارتخانه خاص بستند. چگونه بستند؟ با عنوان کردن حتی به شوخی و بعدم درست عملا تکرار کردن که عملا تو ذهن عام جا بیفته و حتی آدم های تکنیکی جا بیفته. الان آدم های تکنیکی طوری حرف میزنن که آدم تعجب میکنه
کاملا.
از این ترتیب چیکار میکنن؟ عملا مسئله این که نفت عامل به اصطلاح امنیت ملی رو جا انداختن که دهن جستیس دیپارتمنت بستند و در رابطه نتیجه کلی این کار این است که سیاست نفتی به طور کلی از بعد از جنگ جهانی دوم، به طور کلی از جنگ جهانی عرض می کنم، پس امریکا و سیاست امریکا اخص به طور کلی عملا بر اساس از ایز اگریمنت، یعنی که اینطور همینطور نگه داریم این روابط رو که خود اکناکری فرموله کرده بود بر اساس کارتل به عمودی، روابط توزیع، روابط تولید، مجموعه بازارها، مجموعه کلی پالایش، تمام پمپ بنزین ها در اختیار این مجموعه بودن.
بله. بله. خیلی سپاسگزارم جناب بینا، چون همیشه باز هم محبت کردید از بسیاری مطالبی که واقعا فکر میکنم برای هموطنان عزیز و به ویژه برای جوانان و کسانی که در پی تحقیق هستن مطرح فرمودید که مطمئننم چون دفعات پیش بسیاری با ما صحبت کردن و بسیار استقبال کردن مورد استفادهشون قرار بگیرن.
مرحمت دارید، لطف دارید و همطور شنوندگان عزیز لطف و مرحمت دارن. بسیار بسیار خوشحال هستم اگر بشه تو ذهن افراد یه بحثی رو درگیر بکنیم که ما بخیجت ببریم. بحث این نیست که من درست میگم یا نمیگم، بحث این است که یک جرقه ای زده بشه به تفکر به طور ایده هایی که میتونه روشنایی ایجاد کنه و ذهن رو منور بکنه و حقایق رو بیرون بریزه. مشخصا که ما هم این صابون عجیب و غریب به جامعه ما خود است بعد از این جریانات ملی کردن نفت در ایران.
همچنان هم ادامه دارد و درود بر شما. واقعا همون نقش و نقش و رسالت یک انسان روشن‌اندیش و روشنفکر هم همین است که بتونه شعاعی و نوری برافروزد.
تشکر میکنم.
من خیلی سپاسگزارم مجددا ازتون. با شما تا گفتگوی دیگر هر چه زودتر خداحافظی میکنم.
عصرتون بخیر.
عصر شب شما
بخیر.
خداحافظ.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره بخش ششم خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.